روی داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه رویداد. خیلی خوشحالیم که امروز هم در خدمتتون هستیم و امیدوارم هر جایی که صدای ما رو میشنوین حالتون خوب باشه، ایام به کامتون باشه و اوقات بر وفق مراد شما بگذره. رویداد رو میشنوید تا ساعت 13:30 یا به عبارتی همون 1:30 ظهر در خدمتتون هستیم با مرور مهمترین خبرها و اتفاقات ایران و جهان، که هر چقدر که انشالله زمان به ما اجازه بده 5 موضوع رو انتخاب کردیم، ببینیم که میرسیم همه اونها رو بهتون تقدیم بکنیم یا نه. مرور خبرها رو هم خواهیم داشت. قبل از شروع برنامه و اعلام موضوعات برنامه، این مطلب رو خدمتتون یادآوری کنم که میتونید برای ما پیامک بفرستید 30000 1035 یا تماس بگیرید با 27861035 و یا تلفن روابط عمومی سازمان 162. میتونید تماس بگیرید، نظراتتون رو بفرمایید در مورد برنامه رویداد از رادیو گفتگو و بفرمایید در این برنامه چه موضوعات رو میخواید بهش بپردازیم، در چه حوزه‌های حرکت بکنیم. به سوالات و نیازها و دغدغه‌های شما نزدیک‌تریم. و اما موضوعات برنامه امروز رویداد. لوایح مالیاتی و جایگاه آن در بودجه 1400. بررسی برنامه ها و رویکرد وزارت کشور در انتخابات 1400. بررسی دلایل حمایت مخفیانه دولت جدید آمریکا از تروریست های داعش و القاعده. بررسی واکنش ها به سفر رئیس قوه قضاییه به عراق. و مرور خبرهای بین الملل با همکار عزیزمون سرکار خانم شبیری رو هم انشاءالله خواهیم داشت و تقدیمتون خواهیم کرد. خب اجازه بدید یک نکته رو عرض بکنم خدمتتون عزیزان. حتما شما هم شنیدین و در اخبار پیگیری کردین که موج جدید یا چهارم بیماری کرونا در کشورمون در آستانه شکل گرفتن هست. متاسفانه باز شهرهای قرمز روی نقشه پدیدار شده ان و بیماری جهش یافته کرونا از نوع انگلیسیش هم در کشور شیوع پیدا کرده. لذا واقعا خواهش میکنم تا حد امکان مراعات بفرمایید، تجمع نداشته باشین و از مهمانی رفتن، سفر رفتن و این گونه اقدامات تا حد امکان پرهیز کنیم تا شاید انشالله این موج رو در همین شروع بتونیم کنترل بکنیم و محدودش بکنیم و انشالله دوباره به اون روزهای سخت بیماری کرونا باز نگردیم. گرچه هنوز هم روزهای عادی نیست و کادر درمان ما به شدت دارن تلاش میکنن، اما باید مراعات بکنیم. و البته از اون ورش هم میدونم دیگه اسفند است و آخر سال مالی هست و فعالیت‌های اقتصادی رو باید سر سامان بدهیم، خیلی کارها باید از این قبیل هم انجام بشه. خدا کنه که مسئولین دولتی در سازمان‌های مالیاتی، در نمیدونم تأمین اجتماعی، در بانک‌ها، در ادارات دولتی که مردم کار دارن اونجا، مراعات این وضعیت مردم رو بکنند و سهل بکنند رفت آمدها و مراجعات مردم به ادارات دولتی رو مراعات بفرمایید. و آرزو میکنیم که انشالله بیماری کرونا در مرحله چهارم و در خیز چهارمش کنترل بشود و انشالله اتفاقات خوب هم به زودی در این حوزه رقم بخوره. آغاز ماه رجب رو هم باید خدمتتون تبریک عرض کنم. دیروز هم ماه رجب آغاز شد، هم میلاد امام محمد باقر علیه السلام رو داشتیم و این ایام رو خدمتتون تبریک عرض میکنم. پیشا پیش شهادت امام هادی علیه السلام رو هم که فرداست تسلیت عرض میکنم. به هر حال ماهای رجب و شعبان و رمضان در پیش رو هست و امیدوارم که فرصت عبادتی که در این ماه ها فراهم میشود رو هممون مغتنم بشماریم و بهره معنوی خوبی رو از این ماه ها ببریم. با رویداد در خدمت شما هستیم تا ساعت 13:30 و مرور خبرها و انجام گفتگوهایی در این رابطه با مهمانان عزیزم. خب اولین گفتگوی برنامه امروز رو میخواییم تقدیمتون بکنیم با موضوع بررسی دلایل حمایت مخفیانه دولت جدید آمریکا از تروریست های داعش و القاعده در مرز عراق و سوریه. در این رابطه گفتگو میکنم با جناب آقای سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل سیاسی و به ویژه منطقه غرب آسیا، که در این حوزه باشون میخواییم صحبت کنیم. آقای میرطاهر سلام، ظهرتون بخیر.
به نام خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان این برنامه سلامت شد.
سلامت باشین انشالله. خب روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا همزمان شده با اتفاقات جدیدی که در منطقه پیرامون گروه‌های تروریستی داره رخ می‌دهد. بفرمایید ارزیابیتون از این اقدامات چگونه است و آیا این اتفاقات منجر به شکل‌گیری جبهه جدیدی از تروریست‌ها در منطقه خواهد شد یا جبهه مقاومت سطح هوشیاری و آمادگیش اونقدر بالا هست که بتونه در همین ابتدای کار این هسته های پراکنده رو شناسایی بکنه و از بین ببره؟
خب همون گونه که شما فرمودید، با روی کار آمدن دولت بایدن در آمریکا تحولاتی در سیاست خارجی و منطقه‌ای آمریکا رخ داده، از جمله تغییر موضع آمریکا در قبال جنگ یمن. اما در این حال شاهد افزایش برخی تحرکات مخصوصا در کشور عراق هستیم که هسته‌های نهفته داعش مجددا در استانهایی مثل صلاح الدین، دیاله و کرکوک در واقع به پا خواستند و متاسفانه اقدامات تروریستی صورت دادن و شماری از نیروهای عراقی رو به قتل رسوندن. در این حال شاهد افزایش تحرکات آمریکایی ها هستیم در مورد انتقال نیروهای داعشی از شمال سوریه به داخل عراق با استفاده از بالگرد، و اینها نشون میده که آمریکایی ها ظاهرا قصد دارن مجددا موجی از ناامنی ها رو در کشور عراق به راه بیاندازن. که خب این مسئله با توجه به تعاملات اخیر بین دولت عراق و آمریکا و اینکه آمریکا نیروهاشو در عراق به 2500 نفر کاهش داده قابل توجه هست. در این حال در کشور افغانستان هم تحولاتی داره رخ میده و افزایش حملات طالبان رو شاهد هستیم و همچنین نوعی افزایش در عملیات بخش افغانستان داعش که اقدامات تروریستی و انتحاری انجام میدن. مجموع این مسائل نشون میده که ظاهراً با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا نوعی افزایش ناامنی که از کشورهای همسایه ایران رو به افزایش است.
بسیار خوب. آقای میرتر اشاره کردید به نقش طالبان در افغانستان و البته از اون طرف طالبان در ماه گذشته دیداری با مقامات ایران داشتن. آیا تلاش‌های ایران هم همزمان برای خونسا کردن این فضاست یا اتفاق دیگری داره میفته؟
خب به هر حال ایران همواره تلاش کرده که امنیت و ثبات رو در کشورهای همسایه ایجاد کنه و تقویت کنه. طبیعتاً هر گونه ناامنی در مرزهای غربی و شرقی ایران میتونه به داخل ایران سرایت کنه و اساساً بر همین منطق بود که در سال 2014 بعد از اینکه داعشی ها در واقع تونستن پیشروی های زیادی انجام بدن، سردار شهید سلیمانی به همراهی بخش های نیروی قدس در عراق حضور پیدا کردند و به مبارزه مستقیم با داعش پرداختن. خب این مسئله به هر حال همواره وجود داره و متاسفانه نکته درس و فاور این هستش که به رغم تلاش های مستمر ایران و عراق و دولت افغانستان برای سرکوب تروریست ها، با توجه به سیاست های پیدا و پنهان آمریکا مجدداً این در واقع گروهک های تروریستی فعالیت های خودشون رو مخصوصا در کشور عراق از سر می گیرن و این نمیتونه نشانه خوبی باشه و مسلماً همکاری های بین کشورهای منطقه برای سرکوب تحرکات گروه های تروریستی تکفیری به نظر من میتونه خیلی مؤثر و مفید واقع بشه.
درست. خب آمریکایی ها از این اقدامات دنبال چه موضوعی هستن؟ ببینید پرونده داعش به اندازه کافی پرونده رسوایی است و حالا رئیس جمهور اسبق، رئیس جمهور سابق آمریکا گهگداری به این موضوع اشاره میکرد که داعش ساخته و پرداخته خود دولت آمریکا است. با این وضع از رسوایی و با این سطح از آگاهی عمومی که در مردم اتفاق افتاده، آیا دوباره اگر داعش جان بگیره هزینه های برای آمریکایی‌ها نخواهد داشت؟
خوب این بستگی داره. به نظر من آمریکا بیشتر به دنبال استفاده مدیریت شده و هدایت شده از داعش هست و به همین دلیل بود که به هر حال خودش کمپین بین المللی مبارزه با داعش رو در سال 2014 به راه انداخت و مخصوصا بمباران‌های شدید آمریکایی‌ها در موصل و در درعا و رقه، ببخشید، در رقه سوریه هیچ وقت فراموش نمیشه چون باعث کشتار بخش زیادی از مردم غیر نظامی شد. الان هم به هر حال خبرهای موثقی که میرسه نشون میده آمریکایی ها در حال انتقال تروریست های داعشی از سوریه به عراق هستند و این نشون میده که آمریکایی ها قصد ندارن تا بگذارن در عراق در واقع صلح و ثبات و امنیت کامل برقرار بشه و همواره ظاهرا به دنبال ایجاد یک و تداوم یک نقطه بحرانی در عراق هستند.
بسیار خب، خیلی ممنونم، متشکرم آقای میرطاهر که وقتتون رو به ما اختصاص دادید. قربان شما، خداحافظ شما. گفتگو کردم با جناب آقای سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل سیاسی، در رابطه با حمایت مخفیانه دولت جدید آمریکا از تروریست های داعش و القاعده. 12:45 است. در این بخش می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر خاندوزی، نماینده محترم مجلس و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، در رابطه با لوایح مالیاتی و جایگاه آن در بودجه 1400. آقای دکتر خاندوزی سلام، ظهر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و وقت بخیر دارم.
سلامت باشین انشاءالله. آقای دکتر خاندوزی، موضوعی که الان مطرحه اینه که با توجه به اینکه بودجه 1400 فعلا در مرحله بازگشت به دولت داره سیر میکنه و منتظریم دوباره برگرده توی مجلس، شما خیلی تلاش کردید برای بحث مالیات بر خانه های خالی که اجرایی بشود، اما در بودجه‌ای که قبلا در مجلس بود مطرح نشد، جایگاهی براش مطرح نشد. آیا در بودجه جدید یا در برنامه‌ریزی جدیدی که برای بودجه شده قرار سهم این گونه مالیات ها افزایش پیدا بکنه یا نه؟
واقعیت این است که مجلس بر روی لایحه پیشنهادی دولت کار میکنه. در لایحه‌ای که نوبت اول از طرف دولت ارسال شده برای بودجه 1400، یه رقم 200 میلیارد تومان به عنوان وصولی های ناشی از مالیات بر خانه های خالی در نظر گرفته شده بود که به نظر مجلس این رقم بسیار حداقلی بود و نشان از این میداد که شاید عزم جدی برای دنبال کردن این قانون نباشه. برای همین در کمیسیون تلفیق عدد 200 به 2000 میلیارد تومان 10 برابر تقریبا افزایش پیدا کرد و البته پیشبینی های بیشتر از این هم به عنوان درآمد اصولی وجود داشت، فقط با توجه به اینکه سال 1400 اولین سال هست، به این معنا که اساساً بعد از ابلاغ و اجرای قانون باید 3 ماه برای اظهار و خود اظهاری مردم در نظر گرفته بشه که میشه اوائل در واقع سال 1400 و بعد از اون هست که تازه اگر یک خونه در طول یک سال بیش از 4 ماه خالیمون مشمول میشه. این استدلال سازمان مالیاتی مسموع بود و مقبول بود که خب در همون سال اول اجرا بیشتر زمان بر روی شناسایی این خونه ها صرف خواهد شد و عملا وصول، حتی اگه جریمه و برگه تشخیص هم صادر بشه، وصول درآمدش به اوایل سال 1401 موکول خواهد شد. به همین جهت هست که مجلس هم موافقت کرد فعلا با عدد 2000 میلیارد تومان به عنوان درآمد سال اول اجرای این قانونی که البته خودش بیشتر جهت تغییر رفتار مصرف کنندگان داره و اون جهت درآمدیش از اون جهت شاید خیلی در اولویت هم نباشه.
درست. آقای دکتر، وضعیت مالیات ها در برنامه ریزی شما در بودجه 1400 چقدره؟ یعنی قرار چند درصد از هزینه های دولت رو از طریق مالیات ها پوشش بدهید؟ چون که در لایحه اولیه حداقل پیشنهاد دولت سهم و جایگاه مالیات چندان تغییری نکرده بود.
بله، کاملا در لایحه اول دولت ما شاهد نزولی بودیم نسبت به حتی سنوات گذشته و اون کاهش سهم مالیات در کل هزینه ها بود، گرچه رشد 21% دیده شده بود برای خود درآمد مالیاتی، اما به جهت اینکه مخرج کسین کل هزینه های دولت خیلی با سرعت بالاتری افزایش پیدا کرده بود، در نتیجه نسبت مالیات به کل شاهد کاهش بود. در مرحله کمیسیون تلفیق مجلس تلاش شد با فکر میکنم 50 یا 55 هزار میلیارد تومان افزایش درآمدهای مالیاتی تا حدی این نقصان جبران بشه، اما اینو توجه دارید آقای مروی، اساسا لوایح بودجه مکانی برای قانونگذاری دائمی تو حوزه مالیات نیست. این یعنی نقطه ضعف و ایرادی که ما داریم در کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به دولت این است که چرا اون لوایح دائم و بلند مدتی که باید بیاد و سنگ بنای درآمدهای پایدار مالیاتی رو در نظر گرفته بشود کارش جلو نمیره و هیچ لایحه‌ای وصول نمیشه.
درست.
که خب بروز و ظهور این نقطه ضعف فقط توی قانون بودجه دیده میشه و یعنی شاید قانون بودجه خودش محمل مناسبی برای تعیین قواعد بلند مدت نباشه.
درست. خب بعد فکر می‌کنی که حالا میشود کاری کرد؟ بعد نکته که میفهمم خیلی درسته، یعنی ما تو بودجه 1400 شاید خیلی از این تغییرات رو نبینیم، اما برنامه ریزی در مجلس وجود داره که به هر حال این اصلاح نظام مالیاتی رو انجام بده. خودتون میدونین اصلاح نظام مالیاتی یکی از اون لوایحیه که حداقل در دولت فعلی سالهاست که مطرحه و روی زمین مونده.
بله، حداقل در مورد مسئله مالیات و فایده سرمایه و مجموع درآمد، خب عزم ما در مجلس جدی یکی از این دو لایحه رو، دو طرح رو، عملا لایحه که نبود، این دو طرح رو در کمیسیون اقتصادی مصوب کردیم، ارسال شده به صحن علنی مجلس، احتمالا بعد از بودجه در دستور کار صحن قرار خواهد گرفت. لایحه یا طرح دوم که برمیگرده به مالیات بر مجموع درآمد، نیازمند به یک همافزایی از جهت سامانه ها و اطلاعات اقتصادی بود که بتونه تمام درآمد و هزینه خانوارها رو در واقع شناسایی بکنه. او یه ذره در واقع مقدمات اجرایی بیشتری میطلبه تا تحققش، اما پیشنویس اون هم توسط مرکز پژوهش مجلس آماده شده، انشالله در دستور سال آینده کمیسیون قرار خواهد.
درسته. و آخرین سوال من در حوزه اجرای این بحث نظام مالیاتی، آیا زیرساخت‌های اطلاعاتیش فراهم هست یا نه؟ مثلا در مورد مالیات بر خانه‌های خالی، همچنان این سامانه جامع املاک و اسکانی که وظیفه دولت هست و زیرساخت اطلاعاتی مالیات بر خانه‌های خالی است، خودش محل تشکیکه و خیلی‌ها نمی‌دونن واقعا خوب عمل می‌کنه یا نه.
متأسفانه در بخش سامانه املاک و اسکان بسیار پیشرفت کار پیشرفت کندی، هرچند دوستان وزارت راه زحمت هایی کشیده، بنده نمیخوام بی‌انصافی بکنم در مورد تلاش هایی که صورت گرفته، اما با توجه به اینکه خب قریب 4-5 ماه خود مصوبه مجلس زمان صرف شد و بنابراین دوستان وقت داشتم که سامانه را سریعتر آماده بکنم و الان هم حدود 40 روزی در واقع از ابلاغ رسمی قانون توسط رئیس جمهور میگذره. همچنان اطلاعاتی که من از جزئیات کار در وزارت راه و شهرسازی دارم این است که سامانه آمادگی کامل نداره و داده هایی که الان وجود داره داده های کمتر از حد انتظار هست، حتی توان مراجعه در واقع تعداد زیادی از کاربران رو برای اینکه اطلاعات خودشون رو تصحیح بکنن، اگر یه حجمه بالایی انجام بشه، کشش سامانه از این جهت هم زیر سوال به لحاظ فنی دوستانی که بررسی کردن. امیدواریم که حالا با فشار نظارتی بیشتری که مجلس میاره این اتفاق در بیمجریه و دولت با قوت پیگیری بشه که ما تا پایان همین دوره دولت شاهد سرانجام رسیدن سامانه ملی املاک و اسکان باشیم.
برای بحث مالیات بر عایدی سرمایه و اینها چطور؟
از اون جهت خب کار پیش رفته تر و جلوتر هست، به جهت اینکه هم در زمینه معاملات املاک و مستغلات و خودرو و هم در زمینه اطلاعات تراکنش های بانکی صاحبان حساب ها، خوشبختانه در طول ماهای اخیر داره به شکل مستمر این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی ارسال میشه. الان در این حوزه دوم توی زمین سازمان مالیاتی است، یعنی دیگه نمیشه به سامانه دیگر دست داد ایراد وارد کرد. مشکل این است که سازمان امور مالیاتی در پردازش و استفاده کامل از این اطلاعات که بتونه از دلش در واقع تشخیص صحیح مالیاتی بده بسیار داره ضعیف عمل میکنه. البته دوستان یه بهانه‌ای برای کمبود بودجه یا نیروی کار متخصصی که مسلط باشه به بحث در واقع دیتا ها و اینها رو دارن و بنا بود که با 2000 میلیارد تومان کمک سازمان برنامه و بودجه این در واقع مشکل یا بهانه هم در واقع مرتفع بشه، اما سازمان مالیاتی است که به هر حال در این بخش باید سریعتر به تکلیف خودش عمل کنه.
خیلی ممنونم آقای دکتر خاندوزی، براتون آرزو موفقیت میکنم، به ویژه که بودجه 1400 داره دوباره از دولت برمیگرده، امیدوارم بودجه این بار یک بودجه منسجمتر، همگراتر و بیشتر به نفع مردم باشه. متشکرم.
خدا حافظ شما.
گفتگو کردم با آقای دکتر خاندوزی، نماینده محترم مجلس و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در رابطه با جایگاه مالیات‌ها در بودجه 1400. خب در این بخش می‌خوایم گفتگو کنیم با جناب آقای موسوی، سخنگوی سخنگوی ستاد انتخابات کشور، در رابطه با بررسی برنامه‌ها و رویکرد وزارت کشور در انتخابات 1400. آقای موسوی سلام، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. دارم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز برنامه، وقت شما هم بخیر.
سلامت باشید انشاءالله. متشکرم آقای موسوی عزیز. بفرمایید برای ما از تدارکاتی که برای انتخابات 1400 اندیشیده شده و این موضوع انتخابات الکترونیک و یا مثلا پستی و غیر حضوری و اینهایی که قبلا مطرح بود به چه جنبندی رسیده، در چه وضعیتی هستیم الان؟
خدمت شما عرض کنم که خب الحمدلله بر اساس تقریب و زمانی که از قبل تهیه کرده بودیم، همه فرایندهای انتخابات تا زمانی که امروز باید در واقع انجام میدادیم و پیگیری کردیم در حال انجام هست. همه اقلام انتخاباتی در حال تولید هستند و داریم آماده میشیم برای تبتنام داوطلبان، مخصوصا انتخابات شورای شهرها که انشالله از بیستم اسفند شروع میشه و بعد از اون هم در فروردین ما انتخابات و داوطلبان شورای اسلامی روستاها ثبت‌نام شروع میکنیم. برای انتخابات الکترونیک خب ما استعداد داریم 4 انتخابات رو در برخی از روستاها برگزار خواهیم کرد. اون انتخابات هایی که دستگاه نظارت در اون شورای مسئله نگهبان هست به نتیجه نرسیدیم برای برگزاری انتخابات الکترونیک، اما در حال پیگیری هستیم که با در واقع هیئت مرکزی نظارت در مجلس شورای اسلامی برای برگزاری انتخابات در شهرها و برای انتخابات شوراها در حال رایگانی هستیم. امروز بعد از اون هم انشاءالله جلسه نهایی اون برگزار میشه و سه تا سناریو رو مطرح کردیم که آمادگی داریم در این شهرها انتخابات الکترونیک برگزار کنیم. ابتدا در چنان شهرها، شهرهای مثل تهران و سایر شهرستانهایی که بالاتر از 1 میلیون نفر جمعیت دارند رو برگزار کنیم. سناریو دوم ما اینه که برخی از استانها اگر مجلس شورای اسلامی توافق نهایی برسیم، صرف تاصد همه شهرها به روستاهای اونها رو الکترونیک برگزار کنیم و در نهایت اگر هیچ کدوم از این سناریوها نرسیدیم، در 39 شهری که در 4 سال گذشته انتخابات رو به صورت الکترونیک برگزار کردیم، مجددا در همون شهرها برگزار کنیم انتخابات شورای شهرها شده.
آقای موسوی یه ذره بلندتر صحبت میکنیم زحمت.
عرض کردم که در 39 شهری که در دوره قبل انتخابات رو به صورت الکترونیک برگزار کردیم، انشالله سناریو سوم ما اینه که در همون شهرها مجددا انتخابات رو برگزار بکنیم. تجهیزات و امکاناتش هم فراهم کردیم، آمادگی کامل رو داریم که انشالله انتخابات رو به اون تعداد شده به صورت تمام الکترونیک برگزار کنیم.
درسته. مراحل ثبت نام و احراز صلاحیت و اینها کی شروع میشه؟
ما برای شورای شهرها عرض کردم 20 اسفند و برای شورای روستاها 16 فروردین ثبت نام میکنیم. بلافاصله استعلام از مراجع چارگانه رو انجام میدیم و بعد از اون در اختیار فرمانداران و بخشداران و هیئت‌های اجرایی که در شهرستانها و بخشها تشکیل میشه قرار میدیم و این دوستان صلاحیت داوطلبان رو رسیدگی میکنن و نتیجه کارشون رو صورت گرفته میکنن در اختیار هیئت‌های نظارت قرار میدن. اما در رابطه با انتخابات